تغذیه سالم مناسب در روزه، در افطار و سحری، یعنی از افطار تا سحری، توصیه ها و رهنمایی های شما که باید مورد توجه قرار بگیره چی چیزهایی است، تا بعد انشاءالله در تمام زندگی و ایام بعد از رمضان هم مراعات شود. فعلا در روزه چی کار باید کرد؟
خب یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم در ماه مبارک رمضان اینه که در همخوری نکنیم. ما عمدتاً چون فرصتمون کمه احساس میکنیم که الان افطار کردیم و بالاخره چیزی نمونده، که الان حالا بعضی ها که نمیخوابن بازی فرصت بیشتری به خودشون میدن که اونم مشکلات خاص خودشو داره، ولی وقتی که خب بناست که حدوداً ساعت 8:30 افطار کنیم و 11 بخوابیم و تو این 2-3 ساعت قاعدتاً هی حس میکنیم که خب شام نخوردیم، افطاری نخوردیم، میوه نخوردیم و چیزای مختلف، این خودش بابی میشه برای اینکه ما در هم خوری کنیم. و مهمترین اصل، یکی از مهمترین اصول و تدابیر خوردن و آشامیدن رو زیر پا بذاریم.
بله،
وقتی ما در هم خوری میکنیم باعث میشه که غذا هضم نشه به درستی و خب غذای هضم نشده تجمع مواد زائدی مثل بلغم در بدن داره و چاقی و فساد هضم رو به دنبال داره.
بله،
پس وقتی ما افطار میکنیم، و باز یه نکته دیگه این که ما فکر میکنیم که هم باید افطار کنیم و هم شام بخوریم، یه چیزی که باید توضیح بدم، ببینید دوستان، افطاری همون آب جوشی که ما میخوریم با یکی دوتا خورما، یا آب جوش با یه کمی عسل، یا بعضی ها همین رو با یه کمی لیموتور مخلوط میکنن، مثلا سکنجبین استفاده میکنن، یک نوع سکنجبین لیمویی هستش، یا بعضا با یه کمی شیر گرم با چهار مغز، مثلا مغز بادام، پسته، فندق و گردو باز میکنن افطاریشون رو، یا اینکه یه کمی فرنی باز میکنن افطاری رو، یا یه کمی سوپ. این دیگه همین افطاره، این یعنی صرفا باز کردن افطار نیست و ما بعد بشینیم نون و پنیر بخوریم یه 7-8-10 دقیقه بعدش و تازه یک ساعت بعدش شام بخوریم. نه، اون همونی چیزهایی که خدمتون عرض کردم که بهتر هستش با همون نوشیدنی های گرم افطار رو باز بکنیم، این افطاریه و ما میتونیم معمولا 10 دقیقه یه رو بعدش شاممون رو بخوریم.
بله،
و اتفاقا همون بهتر که تقریبا همزمانی افطار و شام رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم، چرا که اگه بنا شد که از هم افطار و شام رو جدا کنیم، یعنی مثلا یه نون و پنیری بخوریم و بعد شام بخوریم، قاعدتا باید حدودا 1-2 ساعت صبر کنیم که اون نون و پنیر هضم بشه و بعد شام بخوریم و 2-3 ساعت صبر کنیم که شام از معده بگذره اون مواد غذایی و بعد بخوابیم، و خب قاعدتا دیگه فرصتی برای خواب نیست که حالا بعدن دوباره سحری رو هم بخوایم بخوریم. و خیلی وقتا اینطوری میشه که این افرادی که این کارو میکنن وعده سحری رو صرف نظر میکنن، چون دیگه فرصتی براشون نمیمونه، 1-2 نصف شب میشه میخوابن و بدون اینکه سحری بخورن روزه میگیرن و خب خودش یه سری مشکلاتی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
بله،
پس در همخوری نکنیم و وعده سحری رو حتما استفاده بکنیم. وعده سحری خودش حتی اگه یه چیز ساده ای باشه، که خیلی الان خدمتتون عرض میکنم تو وعده غذایی که میگم خدمتتون، که اگر اینا مواد غذایی ساده تری باشن اتفاقا ما گرسنگی کمتری رو تجربه خواهیم کرد نسبت به اینی که ما یه وعده سحری پرچرب و مفصل استفاده کنیم.
بله،
پس همینجوری که خدمتتون عرض کردم با یه نوشیدنی گرم، حالا اگر کسایی معده های خیلی گرمی دارن همون چند تا قطره آب لیموشی ترشی که داخل اون آب جوش و عسل یا آب جوش و نباتشون میریزن، این کمک میکنه که اون صفرایی که غالب شده و داخل دستگاه گوارش هست یک کمی کاهش پیدا بکنه و اون احساس تهوع و بی اشتهاییشون در ساعت‌های افطار کاهش پیدا کنه، همینطور کمک میکنه که میزان تشنگیشون کم بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. راجع به غذاها، راجع به افطاری خوردن، سحری خوردن باز هم صحبت خواهیم داشت. امید است که لطف کنین باز اجازه بدین که ما در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم ما را همراهی بکنن. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز دیابت از شایع‌ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می‌بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می‌تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سالهای زیادی طول می‌کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه که بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه‌های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی‌باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، فطرت برخی اظهارات مطرح شده در نشست شورای امنیت عقده‌مندانه و مضر بود و ادامه درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان، تنش‌ها با مرز اسپین بولدک کشیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی سراسر ایران عصر امروز در 11 روز از ماه مبارک رمضان با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دیدار کردند. پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب و در ابتدای برنامه، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور می‌پردازند. در پایان نیز نماز مغرب و عشا با امامت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای اقامه خواهد شد. علاوه بر فعالان تشکل‌های دانشجویی، جمعی از عموم دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور هم که پیشتر در سامانه ثبت نام کرده و به قید قرعه فرصت حضور در دیدار برایشان فراهم شده بود، در این برنامه حضور دارند. معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهارات نماینده پاکستان و برخی طرف‌های دیگر در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را عقده‌مندانه، غیر واقعی و مضر خواند و گفت اظهارات آنان در مورد افغانستان دور از واقعیت است. حمدالله فطرت افسود برخی طرف‌ها در این گونه نشست‌ها با افغانستان عقده‌مندانه برخورد و تلاش می‌کنند تصویری نادرست از این کشور ارائه دهند. او از سازمان ملل متحد خواست که چوکی افغانستان در این سازمان را به نماینده طالبان واگذار کند تا حقوق افغان‌ها تامین شود و در چنین نشست‌های قضاوت منصفانه‌ای صورت بگیرد و زمینه برای عقده‌گشایی و تبلیغات نادرست فراهم نشود. معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد افغانستان یک کشور امن است، نظام واحدی بر آن حاکم است و تمام جغرافیای این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد. فطرت اطمینان داد که هیچ گونه فعالیت خودسرانه‌ای در افغانستان وجود ندارد و به هیچ گروهی اجازه این گونه فعالیت‌ها داده نمی‌شود. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان دوشنبه شب در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان تاکید کرد که مقامات طالبان در کابل نه تنها حملات فرامرزی را تسهیل کردند بلکه در آنها دست دارند. او مدعی شد پاکستان شواهدی دارد که ثابت می‌کند طالبان از گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان حمایت می‌کند. با گفته اکرم، تحریک طالبان پاکستان TTP که بزرگترین گروه تروریستی فعال در افغانستان با حدود 6000 جنگجوست، از حمایت غیر رسمی طالبان برخوردار است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که روابط پاکستان و افغانستان تحت حکومت طالبان به شدت تیر است. در حالی که هنوز شرایط تردد در گذرگاه مرزی ترخم عادی نشده، اوضاع در مرز افغانستان و پاکستان در ناحیه چمن اسپین بولدک هم در پی فایر مرزبانان پاکستانی به سوی شهروندان افغانستانی به تنش کشیده شد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظامیان پاکستانی تعدادی از افغان‌ها را در مرز بین افغانستان و پاکستان در ولایت قندهار به گلوله بستند. گزارشات رسیده از منطقه سپین بولدک و چمن در مرز خط فرضی دیورن بین افغانستان و پاکستان تعدادی از افغانهایی که میخواستن به گونه قاچاقی وارد پاکستان شوند از طرف نظامیان پاکستانی تیراندازی صورت گرفته و در نتیجه آن به اساس گزارشات رسانه های اجتماعی تعدادی از افغانها در این تیراندازی نظامیان پاکستانی کشته و مجروح شده، اما در مورد تعداد دقیق قربانیان این رویداد هنوز گزارش داده نشده. هر دو جانب، هم از جانب افغانستان و هم از جانب پاکستان، در مورد این رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. بیشتر افغانهایی که در این اواخر از جانب پاکستان از راه های مختلف رد مرز شدن و تعداد از افغانهایی که خانواده هایشان در اونجا ماندن یا فرزندانشان از طرف پلیس رد مرز شدن یا سران خانواده ها رد مرز شدن و خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندن، اونا سعی می نمد از هر راهی ممکن که باشد دوباره به کشور پاکستان برگردن. رفت آمد در گذرگاه تورخم نیز از جانب پاکستان متوقف شده و به هیچ کس اجازه رفت آمد به پاکستان داده نمی شود. قرار بود امروز بعد از ظهر نشستی بین تاجران و سران قومی افغان و پاکستان بعد از یک روز وقفه در آن طرف خط فرضی دیورند برگزار شود و نتیجه نهایی در مورد بازگشایی گذرگاه تورخم ابلاغ شود، اما یک تن از شاملین جرگه افغانستان به نام عزیز الرحمن عرب و رسانه ها گفته است که به اساس افزایش تعدادی از اعضای جرگه جانب پاکستان که از طرف حکومت در آن اضافه شده، جانب افغانی این جرگه را رد کرده و اصرار نموده که با مو تعداد اعضای قبلی جرگه وارد مذاکرات می شوند. روی این منظور امروز مذاکرات بین هر دو طرف برگزار نشد و تا هنوز معلوم نیست بعد از چه زمانی بین تاجران هر دو کشور دوباره گفتگو و تبادل نظر صورت می گیرد. روز گذشته جانب پاکستان گفته بود بعد از آن گذرگاه تورخم را اجازه بازگشایی می دهد که نظامیان افغان در این طرف خط فرضی دیورند از ساخت تاسیسات خودداری نماید، که این تقاضای پاکستان از طرف افغانستان رد شده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، با سردار احمد شکیب، سفیر حکومت طالبان در پاکستان، پیرامون روابط افغانستان و پاکستان و مشکلات مهاجران افغان در این کشور گفتگو کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
سردار احمد شکیب، سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد، با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل دیدار کرده است. عبدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید سردار احمد شکیب در این دیدار گفته است هیئت دیپلماتیک حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری ها در سایر شهرهای پاکستان تمام تلاششان را جهت رفع موانع و مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به کار می‌گیرند و افسوده بر اساس هدایت رهبری حکومت طالبان تلاش می‌کنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد.
طرف شکیب صاحب د یاد سفارت د کرن و پایلتون و برنامه و درنگ پا پاکستان که د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ریاست الوزرای اداري مرستیال ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل په اسلام آباد او د پاکستان نورو ښارونو کې کنسلګریو کې د افغانستان ډیپلوماتیک پلاوی په غیوات کې د افغان کډوالو د موانع او ستونزو د حل لپاره زیات کوشش کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر همدارنګه وویل د افغانستان اسلامي امارت
معاون سخنگوی حکومت طالبان میافزاید عبدالسلام حنفی هم در این دیدار گفته است مسئولان دو کشور با استفاده از مشترکات می توانند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تقویت و گسترش دهند و آن را استحکام بخشند و بر تلاش های نمایندگی دیپلماتیک حکومت طالبان در پاکستان مبنی بر حل چالش ها و موانع مهاجران افغان در این کشور تاکید کرده است.
وزرای اداری مرستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب په پاکستان کې د اسلامي امارت سفیر ته د شراغلاس ترڅنګ زیاته کړه افغانستان او پاکستان د دوو مسلمانو او ګاونډیو هیوادونو په توګه د جاتو فرهنګي، تاریخي، دینی او ټولنیزو مشترکاتو لرونکي دي او د دواړو لورو مسؤلین کولای شي د دغو ظرفیتونو څخه په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ګټه واخلي.
این در حالی است که وزارت داخله پاکستان 31 مارچ 2025 را آخرین مهلت خروج برای افغانهایی که دارنده کارت SEC از پاکستان هستند تعیین کرده و در این حال هشدار داده است که روند اخراج اجباری از اول اپریل سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر تاکید میکنند که دولت پاکستان و حکومت طالبان با جای تنش‌ها و درگیری با میز گفتگو نشسته و از این طریق راه حلی برای مشکلاتشان پیدا کنند.
ما با پاکستان همون قدره که نقطه های منفی داریم، نقطه های مثبت هم داریم. کمروز وقتش هست ما نقطه های منفی را فراموش کرده بالای نقاط مثبت که داریم کار بکنیم. و طبیعی است که جنگ های اخیری که در تورخم شده ما را دورتر می سازه از یک دیگر. پس بیاییم روی مشترکات که داریم زیاد تاکید و کار بکنیم.
مقام های حکومت طالبان در حالی بر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد تاکید دارند که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان در مسئله مسدود بودن دروازه تورخم و ایجاد پسته های امنیتی از سوی حکومت طالبان به شدت وخیم است و نیروهای سرحدی دو کشور در بیش از دو هفته گذشته چندین بار با هم درگیر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار به افرادی که با پول کلدار پاکستانی داد و ستد انجام می‌دهند یک ماهونی مهلت داده است تا موجودی حسابشان را با پول افغانی تبدیل کنند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید برای کسانی که با پول کلدار پاکستانی داد و ستد می‌نماید یک نیم ماه مهلت داده است تا حساباتشان را با پول افغانی تبدیل نماید. به گفته مسئولان بعد از این مهلت با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در ولسوالی های مهمندره، شینوار، اچین، سپینغار، لالپور، دوربابا و نازیان ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط فرضی دیورن موقعیت دارند بیشتر مردم در ستوی روزمره شان را با پول کلدار پاکستانی انجام می دهند. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار می گوید اداره ولایتی با یک کمیسیونی با صلاحیت که نمایندگان ادارات مختلف در آن حضور دارند وظیفه داده است تا جلب چالش پول کلدار پاکستانی را در ولسوالی های یاد شده بگیرد. و گفت این گام را برای ثبات و استحکام و همچنان ترویج پول افغانی که هویت ملی کشور است برداشته است.
افغانی ارزش پزه پاتیشی او خپل ملی روپی چې افغانۍ دغه استعمال او راکړه ورکړه په دې باندې شروع شي.
باشندگان ولایت ننګرهار نیز از این اقدام اداره ولایتي استقبال لمده میگویند با کسانی که تخلف میکنند باید برخورد قانونی صورت بگیرد.
حکومت نم دا غوښتنه ده چې څوک کالدار هغه کوي راکړه ورکړه پکې باید قانونی چلند ورسره وشي.
کمیسیونی با صلاحیت جلوگیری از چلش پول کلدار پاکستانی در نخستین نشست با تاجران، فروشندگان و سران قومی ولسوالی های یاد شده به آنان تا پایان نخستین ماه سال نو خورشیدی مهلت داد که حساباتشان را از پول کلدار پاکستانی به پول افغانی تبدیل نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان از کمک 3.5 میلیون یورویی ایتالیا برای حمایت از بازگشت کنندگان افغان خبر داده است. این سازمان امروز در خبرنامه گفته است که این مقدار پول برای حمایت از بازگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان اختصاص خواهد یافت. به گفته این سازمان، ایران و پاکستان اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند و در سال 2025 شمار بازگشت کنندگان افزایش خواهد یافت. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که هدف این سازمان رسیدگی به 25,000 بازگشت کننده در 12 ماه آینده است. این سازمان همچنان خاطر نشان کرده است که در سال 2024 بیش از 1.3 میلیون بازگشت کننده را ثبت کرده است که 67% از آنان به طور اجباری اخراج شدند. کار ساخت فابریکه جدید تولید سمنت جبل السراج در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان 85% پیش رفته و مفتی محمد ادریس انوری والی این ولایت ابراز امیدواری کرده است که کار این فابریکه ظرف 2 سال تکمیل شود. گزارش از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
کارخانه جدید تولید سمنت جبل السراج در منطقه تپه سرخ ولسوالی جبل السراج ولایت پروان ساخته می شود که برای نزدیک به 5000 تن زمینه کار فراهم خواهد شد. قرار است در تپه سرخ ولسوالی جبل السراج ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان در مساحت 600 جریب زمین فابریکه جدید سمنت جبل السراج ساخته شود که این فابریکه ظرفیت تولید 5000 تن سمنت را در روز دارا می باشد که فرصت شغلی برای 5000 تن فراهم خواهد شد. کارهای اکتشافی این فابریکه حسوی شرکت قراردادی 85% پیش رفته و مفتی محمد ادریس انوری والی این ولایت ابراز امیدواری می کند که کار این فابریکه ظرف 2 سال تکمیل گردد. انوری:
اگرچه از طرف اداره مربوطه مدتی که به کارهای اکتشافی گذاشته شده بود و 3 سال بود، مگر الحمدلله شرکت قراردادی قبل از وقت در زمان 6 ماه الى 90% کارهای اکتشافیش مکمل کرده و امیدوار هستیم که در عرصه 2 سال کارهای متبقی ساختمانی و تکنیکیش مکمل خواهد شد.
با پیشرفت کارهای اکتشافی این پروژه ملی، مردم ابراز خرسندی کرده. محفوظ هاشمی باشنده پروان اقدامات در زیر ساختها را در ایجاد کار برای جوانان مهم می داند و می گوید:
فابریکی که فیران در وران روی کار است، یک اقدام نیک از بر جوانان ما که زمینه کار بر جوانان فراهم می شود.
همچنان سمیم پروانی می گوید که توجه به زیر ساختها باعث می شود که جوانان و نیروی کار کشور را ترک نکنند و در داخل کشور مصروف باشند.
همچین پروژه‌ای که برای افغانستان مد نظر گرفته میشه بسیار خوب است، به خاطر ازی که جوانان مصروف میشن و گاهش ازی که نابغا از افغانستان برن بسیار کم میشه.
در این حال محمد شعیب شهزاد مسئول انکشافی کارخانه جدید سمنت جبل سراج میگوید که کار اکتشافی 85% پیش رفته و مواد اولیه این منطقه از ناحیه کیفیت و کمیت عالی می باشد. شهزاد:
ما در حدود 18-4 تابال حفر کردیم که کارهای تکمیل شده و پلان دیگه هم داریم که باید او را انجام بدیم و از نظر کمیت و کیفیت تابال ما که مطالعاتی که داشتیم و نتایجی که داریم در این ساحه از مواد اولیه سمنت از نظر کمیت و کیفیت به شکل وافر وجود داره.
افغانستان تلاش دارد تا از ناحیه تولید سمنت به خودکفایی برسد. تا اکنون این کشور بخش اعظم سمنت مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حدود 8 تن مواد غذایی تاریخ گذشته و بیکیفیت در ولایت بغلان جمع‌آوری و به آتش کشیده شد. گزارشی از همکارم سمیع خاوری.
نزدیک به 8 تن مواد غذایی تاریخ گذشته و بیکیفیت در ولایت بغلان گرد آوری و حریق گردید. مسئولان محلی در بغلان میگویند کمیته برای گرد آوری مواد تاریخ گذشته در این ولایت شکل گرفته که پیوسته از مواد غذایی و غیر غذایی در بازار نظارت می نمایند. محمد نعیم همکار رئیس صنعت و بازرگانی بغلان میگوید کمیته مذکور در تازه ترین مورد حدود 80 قلم مواد غذایی و غیر غذایی را از شهر پلخمری مرکز این ولایت گرد آوری و آتش زده است
که تقریبا با اندازه 80 قلم اموال مختلف نو بوده و تقریبا 8 تن وزن ازی است.
دکتر نجیب سکندری عضو کمیته گرد آوری مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت در بغلان میگوید دلیل اصلی افزایش بیماری های گوناگون در این ولایت استفاده از مواد تاریخ گذشته است و باید با این پدیده مبارزه کرد.
قسمی که از نام جنس هویداست تاریخ تیر شده، وقتی که جنس و مواد تاریخش تیر میشه و قابل استفاده نیست، اگر خدای ناخواسته مورد استفاده قرار میگیره احتمال سرایت امراض گوناگون است، حتی سرطان‌زا میتونه شود. بخاطر از اینکه عمو مواد کیمیایی یا عمو رکلامی که در او ذکر شده با مو تاریخ قابل قبول است، بعد از او بازو قابل استفاده نیست و نباید استفاده شود.
در همین حال برخی دیگر از مسئولان ولایت بغلان با اشاره بر اضرار مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت میگویند فروشندگان نباید جنسی بیکیفیت را بالای مشتریانشان به فروش برسانند. شیر محمد ایوب نماینده اتاق پیشوران بغلان خطاب به فروشندگان میگوید قبل از اینکه مسئولان با ایشان برخورد جدی نماید خود مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت را به کمیته فوق تسلیم نمایند.
پیام ما به تمام دکاندارا تاجرا است که از مواد تاریخ تیر شده بیکیفیت اگر دارن حاجت از این است که ما بهم گدامایتان تلاشی کنیم، دکانایتان تلاشی کنیم. خودتان میتونین که در ریاست محترم صنعت تجارت ولایت بغلان که نمیره رئیس صاحب وزرا ایره مسئولیتش به دوش ریاست صنعت تجارت ولایت بغلان داده که یک کمیته موظف بر ازی تعیین شده خودشان تسلیم کنه.
با آنکه کارگری و استفاده از مواد تاریخ گذشته و بی‌کیفیت در بازارهای افغانستان امر عادی می باشد، اما با شکلگیری نظام جدید مبارزه جدیدتری علیه این امر آغاز شده است که در تازه ترین مورد ریاست صنعت و بازرگانی بغلان در همکاری با کمیته موظف حدود 80 قلم مواد تاریخ گذشته و بی‌کیفیت را در مدت 2 ماه از فروشگاه های شهر پرخمری گردآوری و آتش زده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
تشکر میکنم از همکارم سمی خاوری و دیگر همکارانی که گزارش هایی را برای ما ارسال کردن. همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده با ادامه بخش خبری با شما هستیم. وزیر امور خارجه ایران گفت نامه ترامپ قرار است از طریق کشور عربی به دست ما برسد. سید عباس عراقچی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولتی ایران افزود نامه ترامپ نوشته شده اما هنوز به دست ما نرسیده و قرار است از طریق کشور عربی به تهران تحویل شود. وی با اشاره به جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اظهار کرد درخواست بعضی کشورها برای برگزاری جلسه غیرعلنی در شورای امنیت سازمان ملل یک رویه کاملا جدید و عجیب است و از نظر ما جای تعجب دارد و حسن نیت کشورهایی که خواهان این جلسه هستند را به شدت زیر سوال می‌برد. وزیر خارجه ایران اضافه کرد ما در جمهوری اسلامی ایران همواره درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی مذاکره از موضع برابر داشته ایم و درباره برجام هم مذاکره کرده ایم که این مذاکرات ادامه دارد. آمریکا مدت هاست از برجام خارج شده است و ما هم با 3 کشور اروپایی و به طور همزمان با چین و روسیه مذاکره داریم. عراقچی تصریح کرد ایران عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی NPT است و برنامه هسته‌ای ما در همان چارچوب حرکت می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران کاملا پویاست و رشد و پیشرفت می‌کند ولی ما در چارچوب تعهدات خود در NPT عمل می‌کنیم و در آن قالب برای خود منع و محدودیت قائل نیستیم. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن بر رژیم صهیونیستی درباره ادامه محاصره باریکه غزه هشدار داد و نتایج آن را برای این رژیم دردناک توصیف کرد. حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که دشمن صهیونیستی به محاصره باریکه غزه ادامه می‌دهد، عملیات‌های نظامی یمن در مسیرهای پیش خواهد رفت که برای رژیم اسرائیل دردناک و تکان دهنده خواهد بود. این اظهارات پس از آن بیان شد که سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد عبور تمامی کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی را در منطقه عملیاتی خود شامل دریای سرخ، دریای عرب، تنگه باب المندب و خلیج عدن ممنوع کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت این اقدام در حمایت از ملت فلسطین و رزمندگان آن صورت گرفته است. این تصمیم پس از پایان مهلت 4 روزه‌ای که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن و میانجیگران داده بود اتخاذ شده است. وی از میانجیگران خواسته بود که برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های انسانی به باریکه غزه تلاش کنند. با این حال و دلیل ناکامی میانجیگران در تحقق این خواسته، عملیات علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از سر گرفته شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. فطرت: برخی اظهارات مطرح شده در نشست شورای امنیت عقده‌مندانه و مضر بود. ادامه درگیری های مرزی افغانستان و پاکستان: تنش ها با مرز اسپین بولدک کشیده شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
و روزا اوتنبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب برگزار شد بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین الملل تاکید کرد. اوتنبایوا با هشدار درباره وخامت وضعیت انسانی در افغانستان اعلام کرد که بدون یک راه حل سیاسی پایدار، بحران‌های موجود در این کشور تشدید خواهند شد. او وضعیت زنان و دختران افغانستان را فاجعه‌بار توصیف کرد و افزود این بحران به زودی وارد چهارمین سال خود می شود اما هیچ پیشرفتی در بهبود شرایط حاصل نشده است. پیرامون این موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با مصطفی علیزاده از تحلیلگران، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. روزا اوتنبایوا رئیس دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان و شورای امنیت ارائه کرده است. در این گزارش بر لزوم پیوستن مجدد افغانستان و جامعه جهانی تاکید و اشاره شده که این تصمیم با مقام‌های کنونی افغانستان بستگی دارد که آیا می‌خواهند با جامعه جهانی همکاری کنند یا خیر. خانم اوتنبایوا بر تعهد سازمان ملل متحد و حمایت از مردم افغانستان همچنین تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده که ماموریت یونما در هفته آینده تمدید شود. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد فعالیت یک سال گذشته یونما در افغانستان چه فکر میکنید؟ چقدر کارکردهای یونما در بخشهای اقتصادی، بشری و سیاسی در کشور مؤثر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. حضور یونما در افغانستان بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان و روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، تانستن یونما با عنوان یک از ارگانهای اساسی سازمان ملل در افغانستان در بود اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نقش جدی و نقش اساسی را ایفا کند. متأسفانه با فروپاشی حکومت قبلی و روی کار آمدن یک حکومت جدید در افغانستان، مردم افغانستان نه تنها با مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و اجتماعی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کردند و یونما یک از ارگان‌هایی بود که مردم افغانستان در ابعاد مختلف چه سیاسی اقتصادی و چه در موضوعات حقوق بشری تا حدودی همکاری کرده است. اما بیشترین حضور و بیشترین تاثیرگذاری یونما در افغانستان در حکومت جدید بحث روی اقتصاد بوده و کمک‌های بشردوستانه بوده و جلب توجه کشورهای جهان برای حمایت از وضعیت نابسامان افغانستان بوده تا افغانستان از وضعیتی که قرار داره باید بیرون شود. اما آنچه که من فکر میکنم یونما در سالهای اخیر بخصوص در این سه سال در افغانستان حضور اقتصادی داشته و حضور اینها بالفعل در باده سیاسی و در ابعاد دیگر قابل لمس و قابل احساس نبوده. آنچه من فکر میکنم یونما در بود اقتصادی تانست در سالهای گذشته تا حدودی برای مردم افغانستان، برای جلب توجه کشورهای جهان، برای حمایت از بود اقتصادی افغانستان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان توجه کارهای بیشتر کرده باشد. اما در بود سیاسی و در بود بحث مشروعیت و بحث اینکه تا حکومت فعلی افغانستان باید به رسمیت شناخته شود، متاسفانه کارهای انجام نداده است.
بله، خب فکر میکنید که چرا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان نتانسته در بخش سیاسی به ویژه در خصوص کسب مشروعیت برای حکومت طالبان اقدام موثری انجام بده؟
ببینید، در بحث این که چرا هنوز یونما نتونسته در ابعاد سیاسی و در ابعاد دیگر نقش تاثیرگذار در تحولات افغانستان، در اینکه بحث حکومت فعلی افغانستان یا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و یک راه حل منطقی ایجاد کند. ببینید، گفتگوها در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دوره در 3 سال گذشته افغانستان دید و بازدیدهای یونما با رهبران و اعضای کلیدی طالبان بیشتر از گذشته بوده و متاسفانه تصمیم گیرنده اساسی در قضیه افغانستان یونما نیست. تصمیم گیرنده اساسی در قضیه افغانستان کشورهای منطقه، کشورهای فرامنطقه و کشورهایی است که در سری روابط بین الملل و نظام بین الملل امروز حاکم هستند. منظورم از کشورهایی چون آمریکا، روسیه و چین، امروز پاکستان، هند، امروز تصمیم گیرنده اساسی در قضیه افغانستان هستند. یونما به عنوان یک بخش از سازمان ملل تا حدودی وظایفی که به اینها سپرده شده است و بر اساس لایحه وظایفی که به اینها تدوین شده است، اینها وظایف خود پیش میبرند. اما متاسفانه این دید و بازدیدها درد را دوا نمیکنه برای مردم افغانستان و حضور یونما در افغانستان درست در بود اقتصادی چنان تاثیرگذار بوده که برای کمک های بشر دوستانه تا حدودی بیشتر در افغانستان جلب شده و مردم افغانستان نیاز به کمک های اقتصادی داشتن. اما در بعد سیاسی اون چه من فکر میکنم حضور یونما در افغانستان کاملا بیرنگ بوده، به خصوص در این 3 سال گذشته. این دید و بازدیدهایی که با رهبران طالبان داشتن و موضوعات حقوق بشر، حکومت مشارکتی و موضوعات حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در جامعه افغانستان که یونما مطرح می‌کردن، اینها در حد حرف هستند، اما در عرصه عمل و شما مطرح کردم معضل اساسی افغانستان میتونه کشورهای منطقه و فرامنطقه حل کند. یونما به عنوان یک از ارگان‌های اساسی سازمان ملل توانایی چنین کار ندارد و کشورهایی که امروز در عرصه سازمان ملل در عرصه اساسی سازمان ملل تمویل میکنند، اونها دستور صادر میکنند که باید یونما چه وظایفی را در قبال افغانستان باید پیش ببرند و چه موضوعات باید اینها دخیل باشد. درست است بعضی بیانه ها و بعضی اطلاعات اینها و بعضی گزارش ها اینها پخش میکنند و میبینیم که باید طالبان حکومت مشارکتی و حکومت همه شمول ایجاد کنند و یک حکومتی که حقوق بشر و حقوق زنان در او کاملا دیده شود و کاملا رعایت شود. اما در عمل تو آنچه را که من فکر میکنم طالبان هم این مسئله را درک کردن که یونما چنان کاری نیست در افغانستان و چندان تأثیر روی قضایی افغانستان ندارد، بلکه یک بود سمبولیک و یک بود است که میتونه کمک بشر دوستانه و موضوعات حقوق بشری تا حدی در افغانستان اینها تحت پوشش خود قرار بده و گزارش هایی در هر سال پخش کنند و میبینید که در افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و وضعیت حقوق بشری متاسفانه رو به چالش هستند. اما آنچه من فکر میکنم یونما از صلاحیت اینها، از لایحه وظایف اینها خارج هستند تا بتونن موزل افغانستان حل کنند، چون موزل افغانستان موزل پیچیده هستند و این تنها کشورهایی که میتونن موزل افغانستان و شرایط فعلی افغانستان تغییر بدن کشورهای برقدرت و کشورهای منطقه و فرامنطقه هستند. بدون کشورهای منطقه و فرامنطقه موزل افغانستان باسم باقی خواهد ماند و افغانستان باسم به مون مشکلاتی که 20 سال قبل دچار بود با مون مشکلات روبرو خواهد شد.
بله، حکومت طالبان از کارکردهای یک سال گذشته دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان راضی نیست و میگن که فعالیت یک سال گذشته یونما غیر مؤثر بوده برای افغانستان. فکر میکنید که چرا؟
طالبان این درک کرده که نمیتوند یونما مشکل اساسی افغانستان حل کند. اما بحثی که واقعا بخوایم مشکل افغانستان حل کنیم باید از درون افغانستان شاید رهبران طالبان، بزرگان طالبان این مسئله را بپذیرد که دیگر شرایط رسیده که باید مردم افغانستان در حکومت دخیل باشد، حکومت هم به شمول شکل بگیرد و رابطه طالبان با کشورهای منطقه و فرامنطقه و مشروعیت طالبان باید بحث مطرح شود و طالبان به دنبال کسب مشروعیت باشد. بیشتر 3 سال اینا حکومت میکنه اما دنیا اینا رو به رسمیت نمیشناسد. من نمیدونم که این طالبان چه استراتژی دارن و چه برنامه‌ای دارن برای ادامه حکومت خود. اما حضور یونما در افغانستان یک نقطه مثبت است که طالبان بتونند از طریق یونما و کشورهای دیگر پیام ارسال کنند و رابطه از طریق یونما بتونند با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند، با ایالات متحده آمریکا که بازیگر اساسی است، با روسیه و چین و از طریق اینها بتونند کسب مشروعیت کند. اما من فکر میکنم که طالبان هم این مسئله درک کرده که حضور یونما برای افغانستان هیچ فایده جز مسائل اقتصادی نخواهد داشت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شد. اوقات خوب و خوش را برایتان آرزو مندیم. شب بر شما خوش. التماس دعا و خداوند منان یار و یاورتان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام او که انسان را آفرید. دوستان عزیز سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما خوبان. بلایا و ابتلاعات آخر زمان موضوع امروز برنامه کلام ناب است که با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان همراه می شویم و صحبتهایشان به اتفاق شما می شنویم.
ما شاهد فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا هستیم و هرچی جلوتر میریم این مقدمات چشمگیرتر و فراگیرتر میشن. از تحولی که در کشور ما پدید آمد که با انقلاب اسلامی آغاز شد، که خوبان و اولیاء خدا همه تأکید میکردن که از مقدمات فرج هست این انقلاب، گرفته تا دفاع مقدس و بعد اوضاع و احوالی که در منطقه پدید اومد، و بعد امروز شاهد فتنه‌های بسیار فراگیر هستیم. ما امیدواریم همه این حوادث مقدمه ساز ظهور آقا و مولامون امام زمان ارواحهم الله الفدا باشه. جدای از انجام وظیفه شخصی، انجام وظیفه اجتماعی که در این زمینه داریم، خیلی خوبه بتونیم از بالا نگاه بکنیم و تحلیلی برای این بزرگترین حوادث جهان بشریت داشته باشیم. اولا در آیه کریمه قرآن که میخونیم، خداوند متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. در روایات آمده که اصل این آیه انگار در آخر الزمان و قبل از قیام حضرت رخ میده، یعنی ابتلاعاتی که خوف فراگیر به دنبال داره، مرگ و میرهایی رو به دنبال داره، مشکلات اقتصادی فراگیر رو به دنبال میاره و سیل و خرابی هایی که شاهد هستیم در وضع طبیعی عالم چه تفاوت هایی ایجاد شده. در روایات فرمودن که این آیه اصلش مربوط میشه به اتفاقات قبل از ظهور حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا، ولی می‌فرماد و بشر الصابرین، بلا فاصله بشارت میده به کسانی که خوب میتونن مقاومت بکنن و اونها کسانی هستن که منتظر ظهور حضرت هستن و ظهور حضرت رو انشاءالله درک خواهند کرد. خب این بلایا چرا باید قبل از ظهور اینقدر فراگیر پیش بیاد؟ چرا باید مقدمات فرج بلا باشه اساساً؟ یکی از فلسفه های بسیار مهم که الان ما حکمت شدیم میبینیم این است که بشر متوجه ضرورت مدیریت ولی خدا در جهان بشه. انسان ها باید آمادگی و پذیرش حاکمیت ولی خدا رو پیدا بکنن. خداوند متعال براش قتل یک مظلوم هم مهمه. اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، در آیه کریمه قرآن خدا صریحا نشون میده روز قیامت میلیاردها انسان رو به صف میکنه. اونجا یکی از سوالهای کلیدی این است که این کودک به چه گناهی کشته شد. این نشان دهنده مقدار اهمیت ظلم نزد پروردگار عالمه. ما آدم ها از کنار ظلم راحت رد میشیم، ما از کنار بمباران مردم مظلوم راحت عبور میکنیم، ما از کنار این همه قتل و فجایعی که رخ داده راحت رد میشیم. خداوند متعال عبور نمی کنه از کنار اینها. برای اینکه این ظلم ها برطرف بشه چه باید کرد؟ باید ولی خدا حاکم بشه، باید ولایت ولی الله الاعظم بر زمین حکمرانی بکنه. درک ضرورت ولایت ولی الله الاعظم برای بسیاری از مردم آسان نیست، مگر اینکه با این بلاهای فراگیر متوجه ضرورت ولایت ولی الله العظم بشن. بله، مؤمنین آدمهای با معرفت یک ظلم جایی ببینن متوجه این ضرورت میشن. مؤمنین وقتی محرومیت هایی رو جایی میبینن متوجه ضرورت حضور ولی الله العظم میشن. مؤمنین افراد با معرفت، همونجوری که ما الان احساس ضرورت میکنیم برای حضور حضرت، اونها وقتی جهل رو در جهان میبینن همین مقدار احساس ضرورت میکنن. ولی غیر از مؤمنین، عموم مردم چگونه میتونن به این ضرورت دقیقا پی ببرن؟ این کار ساده ای نیست. این است که با بلاهای فراگیر باید مردم متوجه ضرورت حضور ولی الله العظم در جهان و حاکمرانی ایشون بشن. ما باید به ضرورت حاکمیت ولی خدا خیلی کمتر از این بلاها پی ببریم و این کار تبلیغ و این کار تعلیم و این کار معرفت انسان هاست که باید جای این بلاها رو بگیره. هرچی ما کم بگذاریم از معرفت و نشر معرفت نسبت به ضرورت حاکمیت ولی خدا، این بلاها جاشو پر خواهد کرد. این بلاها میخوان کم بشه، فلسفه بلا رو نگاه کنیم که چی بوده. فلسفه بلا چیزی جز این نیست که انسان‌ها متوجه بشن مدیریت جهان با این افراد فاسد و مفسد امکان نداره. پس فلسفه بلایا یا آخر الزمان رو وقتی نگاه بکنیم که میخواد جبران بکنه کاستی هایی که ما در معرفت نسبت به ضرورت ولایت ولی خدا داریم، اون وقت میتونیم راه‌های جلوگیری از بلا رو بهتر متوجه بشیم. بریم به سمت حضرت، بریم متوجه به حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا بشیم. حالا ممکنه در یک محیطی با یک دعا این توجه تأمین بشه، در خیلی از جاها ممکنه با تعلیم، با وادار کردن مردم به تفکر این مقصود حاصل بشه. البته مژده‌های فراوانی همونطور که در این آیه کریمه اشاره شده و بشر الصابرین، شما در روایات می‌بینید که فتنه‌های آخر الزمان، ما حسن روایات رو میگم، عمرشون کوتاهه و زود فتنه‌گران رو رسوا میکنه. حتی درباره مرگ و میرهای آخر الزمان روایتی هست که وقتی اشاره میشه به تعداد کشته شدگان که تعداد فراوانی هستن، وقتی اون فرد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که خب پس کی باقی میمونه، حضرت میفرماید شما منتظران، شما مؤمنان آیا دوست ندارید که جزو باقی ماندگان باشید؟ یعنی معلوم میشه که خداوند متعال مؤمنین رو به صورت خاص، منتظران رو به صورت خاص حراست میکنه. و انشاءالله شما خواهید دید اگر شروع بکنیم مثلا هر روز صبح دعای عهدمون دیگه ترک نشه، اگر شروع بکنیم سحرها در قنوت نماز شب دعای فرج رو که این همه بزرگان سفارش کردن قرائت کنیم، یا بعد از نماز شبمون، قبل از نماز صبح، همه همدیگر رو بیدار کنیم، دعای فرج رو بخونیم، میلیون ها نفر همه با هم همعهد بشن، بیایم توجه به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بکنیم، همه با هم همعهد بشیم، 40 صبا 40 سحر توجه به حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا پیدا بکنیم، با دعای فرج، با دعای عهد. این اضطرار ما رو اولیاء خدا حتما میبینن، حتما مشاهده میکنن. جدای از این ذکر و توجه به حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا، میتونیم در بقیه زندگی خودمون هم تغییراتی ایجاد بکنیم. به قول آقای بهجت که کلماتی از ایشون رو من برای شما آوردم قرائت بکنم، البته ایشون هم بر اساس روایات این مطالب رو می‌فرمودن. بهترین ذکر رعایت تقواست.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار رو نگه دارید.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی بی تو بر من مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد برگرد. جوانی جوانی
گفتار مسیح به قانون نانه ها دیدان